رهبر حکومت طالبان برای قاچاقچیان انسان 1 تا 3 سال زندان مجازات تعیین کرده است. رهبر حکومت طالبان همچنین دستور داده تا وزارت دفاع جلوه قاچاق انسان را در مرزهای کشور بگیرد و ریاست استخبارات نیز در خصوص مبارزه با این پدیده با وزارت امور داخلی حکومت طالبان همکاری کند.
کورنۍ چارو وزارت ته دنده سپارل سوې چې د قاچاقبران دي تثبیت کړي، ودینیسي او له نیولو وروسته دي د سزا لپاره نظامي محاکمو ته معرفي کړي، او هغه مرکزونه باید وتړي چې د انساني قاچاق لپاره کارول کېږي. د دې فرمان له مخې د ملي دفاع وزارت مسؤلیت لري په سرحدونو او پر ځای کرښې ته څېرمه د انساني قاچاق مخه ونیسي، او دغه راز د استخباراتو لوی ریاست به د قاچاق د کشف او مخنیوي په برخه کې کورنۍ چارو وزارت سره مرسته کوي.
معاون سخنگوی حکومت طالبان میافزاید بر اساس این فرمان رهبر حکومت طالبان، وزارت های اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف، معارف، تحصیلات عالی، سرحدات، اقوام و قبایل و برخی از نهادهای دیگر باید درباره خطرات و ممنوعیت های شرعی قاچاق انسان برای مردم آگاهی دهی کنند.
در خلق و در ساتنی او در اما پوهاوی لپاره اړوند ادارو ته مسولیتونه په ګوته سوي دي. له دې ډلې د په فرمان کې د ارشاد، حج او اوقاف وزارت، د پوهنې، لوړو زده کړو، اطلاعات او فرهنګ، سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارتونه او نورو اړوند ادارو ته دندې سپارل سوي دي. د انساني قاچاق د ناوړه پایلو او شرعي معاینات په اړه د عامه پوهاوي لپاره عملي تدابیر ونیسي.
در همین حال برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند مشکلات اجتماعی به ویژه فقر و بیکاری در کشور سبب می شود تا شهروندان تن به حرف قاچاقبران انسان داده و حتی به مهاجرت های غیر قانونی بپردازند.
صدوری فرمان گام مثبتی هست. طبعا قاچاقبرهای انسان هم مردم عام را متضرر ساخته و هم انگشت انتقاد بالای حکومت فعلی افغانستان از سایر کشورهای منطقه و فرامنطقوی هست. قاچاقبرهای انسان هم از نقطه نظر مادی و هم از نقطه نظر معنوی مردم را متضرر ساختند. وقتی که یا به محاکم معرفی شوند و سزای خود را ببینند، طبعا کوشش نخواهد بکنند شبکه‌های دیگه که از این طریق بخواهند زراندازی بکنند.
مهاجرت پدیده جهانی است که اکثر کشورها متاثر از این بحران هستند. متاسفانه افغانستان هم در کنار سایر کشورهای فقیر که بیشترین مهاجرین تشکیل میده، ما کشورهای میزبان باید حقوق بنیادی مهاجران رعایت بکنه و همچنان یک کمیته مشترک و سه جانبه میان افغانستان و کشورهای میزبان سازمان ملل متحد به خاطر حل و چالش های مهاجران ایجاد بکنه تا به شکل درست رسیدگی صورت بگیره و این وضعیت بهبود پیدا کنه.
قاچاق انسان از چالش های جدی اجتماعی است و قاچاقچیان انسان شهروندان افغانستان عمدتاً جوانان را از مسیرهای خطرناک و غیر قانونی به کشورهای همسایه و منطقه انتقال می‌دهند. گفتنیست که در سالهای اخیر و بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور، شمار زیادی از شهروندان افغانستان از مسیرهای قاچاق به دیگر کشورهای جهان و ویژه اتحادیه اروپا مهاجرت کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. وزارت صنعت و تجارت طالبان از صادرات حدود 63 هزار تن انار افغانستان به ارزش 33 میلیون دلار خبر داد. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، از صادرات حدود 63 هزار تن انار افغانستان در 8 ماه گذشته به ارزش 33 میلیون دلار خبر داد و گفته که بیشترین صادرات انار به کشورهای پاکستان، هند، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و امارات متحده عربی انجام شده. باغداران اما میگن که هرچند که حاصلات انار در جریان سال روان خورشیدی افزایش داشته، اما بازار فروش این میوه رونق چندانی نداشته. خب، دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/ دری آدرس سایت ماست @radiodarimashhad. آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 0794-71-7144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همین شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن، کلانتر از مستین، شما خواه بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
هنوزم چشمای تو مثل شبای پرستاره است، هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است، هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستن به همه دنیا میارزه، اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره، دیگه دیره، ولی افسوس من خواستم دلم آروم نمیگیره، نمیگیره. تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و فروری، شب نمی غم زده است گوشه چشمان من، آبی تا تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و فرو ریخت، شب نمی غم زده از گوشه ی چشمان من آبی دوریه عین من و تو، دوریه باغ و تماشات، دوریه بین من و تو، دوریه ماهی و دریا.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
استانکزای در دیدار سفیر ایران، روابط اقتصادی تهران و کابل تقویت شود. بسته شدن یک مسیر قاچاق انسان از افغانستان به ایران و پاکستان از سوی طالبان. و مجاهد، بازگشایی سفارت عربستان گامی مهم برای تقویت روابط است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بر متحدسازی کشورهای آسیایی به ویژه ایران، چین و افغانستان تاکید کرد. شیر محمد عباس استانکزایی در نشست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که تقویت اقتصاد ایران افغانستان وابسته به افزایش معاملات بازرگانی و فراهمسازی زمینه برای سرمایه‌گذاری مشترک میان تاجران دو کشور است. علیرضا بیگدری سفیر ایران در کابل که در این نشست حضور داشت اطمینان داده که روابط تجاری، اقتصادی، ترانزیتی و سیاسی میان دو کشور بیش از پیش توسعه خواهد یافت. محمد یونس محمد، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، از سفیر ایران خواسته است که با همکاری دولت این کشور برای متوازن سازی صادرات و واردات تعرفه‌های ترجیحی برای میوه خشک افغانستان را در نظر بگیرد. والی نیمروز جلسه ای را با حضور مقامات ارشد این ولایت هممرز با ایران برای اجرای فرمان رهبر طالبان در خصوص پیشگیری از قاچاق انسان برگزار کرد. محمد قاسم خالد، والی نیمروز، جلسه ای را با حضور مقامات ارشد این ولایت هممرز با ایران برای اجرای فرمان رهبر طالبان در خصوص پیشگیری از قاچاق انسان برگزار کرد. والی نیمروز که در این جلسه بر اجرای کامل این فرمان تاکید کرد، افزود عواقب بد قاچاق انسان باید از طریق مساجد و مطبوعات با مردم در میان گذاشته شود و همچنین تصریح کرد بر اساس فرمان رهبر طالبان از این پس به هیچ کس اجازه تردد از منطقه داک داده نخواهد شد. منطقه داک در شهر چهار برجک ولایت نیمروز قرار دارد و قاچاقچیان انسان از طریق آن افراد را به پاکستان و ایران منتقل می کنند. هیبت الله خونزاده، رهبر طالبان، اخیراً حکمی 6 ماده‌ای برای جلوگیری از قاچاق انسان صادر کرده که بر اساس آن قاچاقچیان انسان به 1 تا 3 سال حبس محکوم می شوند. بر اساس این فرمان دادگاه‌های نظامی موظف شدند قاچاقچیان انسان را در مرتبه اول به حبس 1 ساله، در مرتبه دوم به حبس 2 ساله و در مرتبه سوم به حبس 3 ساله محکوم نمایند. سخنگوی طالبان بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل را گامی مهم در تقویت روابط و به سود هر دو کشور توصیف کرد. ذبیح الله مجاهد اظهار داشت که روابط میان افغانستان و عربستان از اهمیت بالایی برخوردار است و او امیدوار است که آغاز فعالیت‌های دیپلماتیک عربستان در کابل به سود هر دو ملت تمام شود. پیشتر نیز حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان گفت که بازگشایی این سفارت روابط و همکاری‌های افغانستان و عربستان سعودی را گسترش می‌دهد. احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد روز شنبه خبر داد که با سفیر عربستان برای افغانستان دیدار داشته و در این دیدار موضوعاتی چون تقویت روابط دو جانبه، تسهیل روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستانی و دیگر مسائل مهم مورد بحث و بررسی دو طرف قرار گرفته است. سفارت عربستان در کابل اولین بار از زمان تسلط طالبان بر قدرت در سال 1400 فعالیت خود را از سر گرفته است. منابع خبری میگویند رهبر طالبان دستور داده تا کمیسیونی ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان افغانستان ایجاد شود. به گفته منابع، ملا هبت الله خونزاده در 11 نشست کابینه که در قندهار برگزار شد دستور داد کمیسیونی تحت رهبری رئیس دیوان عالی و با عضویت نمایندگان وزارت‌های مختلف و ریاست‌های کل ایجاد شود. بر اساس این دستور وضعیت زندانیان در تمامی زندان‌های افغانستان به دقت بررسی خواهد شد. ملا هبت الله همچنین تاکید کرده که پیش از آغاز بررسی‌ها باید به طور فوری یک دستورالعمل تنظیم شود و بر اساس آن کمیسیون اقدامات لازم را انجام دهد. مشکلات را به نهادهای مربوطه ارسال کرده از نحوه اجرای آنها نظارت کند. بر اساس آمارهای طالبان بیش از 12,000 نفر از جمله 150 تبعه خارجی به جرمهای گوناگون در زندانهای افغانستان زندانی هستند. سازمان ملل برای ارائه پیاز زعفران و آموزش کشت این محصول به زارعان افغانستانی اعلام آمادگی کرد. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یوناما اعلام کرد با ارائه پیاز و آموزش مهارت‌های کشت از زارعان زعفران کار افغانستان حمایت می کند. یوناما اظهار کرد با آموزش مدیریت پایدار آفات زارعان افغانستانی می توانند معیارهای بازارهای اروپا و امریکا را برآورده کرده و دسترسی خود را به بازارهای پرمنفعت جهانی گسترش دهند. کشت زعفران برای نخستین بار تقریبا 2 دهه قبل در ولایت هرات آغاز شد و این گیاه هم اکنون در بیشتر ولایت افغانستان کشت می شود و گزینه خوبی برای کشت جایگزین کوکنار به شمار می رود. رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی پاکستان ISI در یک دادگاه نظامی محاکمه می شود. او با 3 اتهام مواجه است: دخالت در فعالیت‌های سیاسی، نقض قانون اسرار و محرمانه‌های رسمی و سوء استفاده از قدرت. فیض حمید، جنرال بازنشسته و رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی پاکستان ISI در یک دادگاه نظامی با 3 اتهام دخالت در فعالیت‌های سیاسی، نقض قانون اسرار و محرمانه‌های رسمی و سوء استفاده از قدرت مواجه است. جنرال فیض حمید از سال 2019 تا 2021 رئیس ISI بود. جنرال حمید در افغانستان عمدتاً به دلیل سفرش به کابل پس از سقوط نظام جمهوریت در سال 1400 معروف است و حضور او در هتلی در کابل خشم گسترده مردم افغانستان را برانگیخت. روند محاکمه نظامی فیض حمید جنرال بازنشسته پس از آن شروع شد که یک تاجر محلی به نام معز احمد خان دوسیه‌ای درباره فساد و سوء استفاده از قدرت را علیه او در دیوان عالی ثبت کرد و ادعا کرد که جنرال حمید در سال 2017 به بهانه عملیات ضد تروریستی به خانه و دفاتر او حمله کرده است. او مدعی شد که شبه نظامیان و مقامات ISI تحت فرمان جنرال حمید اموال گرانبهای او را توقیف کرده، 4.6 کیلوگرم طلا و وجوه نقدی او را ضبط کرده و بعدتر او را مجبور کردند تا 144,000 دلار پرداخته و از یک کانال تلویزیونی خصوصی حمایت مالی کند. اگرچه در گذشتن چند مقام ارشد نظامی پاکستان در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند، اما این دوسیه از آنجا اهمیت ویژه‌ای دارد که نخستین بار یک رئیس سابق ISI در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد. در پی کشته شدن تعداد زیادی از اساکر اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی، رئیس ستاد اردو این کشور از عزم جدی برای نابودی تروریسم خبر داد. آسم منیر رئیس ستاد اردوی پاکستان روز یکشنبه در جریان بازدید از منطقه وانا از عزم جدی برای نابودی تحریک طالبان پاکستان یا TTP خبر داد. او یک روز پس از کشته شدن 16 عسکر اردو در منطقه وزیرستان شمالی همچنین به TTP و حامیان این گروه هشدار داد که بهای اقدامات خود را خواهند دید. رئیس ستاد اردوی پاکستان تصریح کرد اردو این کشور تروریسم را در همه اشکالش نابود خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که چند روز پیش TTP به یک ایست بازرسی در ایالت خیبر پختونخوا حمله کرد. این در حالی است که هرچند مقامات رسمی پاکستان گفتند تعداد کشته شدگان این حادثه 16 نفر بوده، اما TTP مدعی شده است که 35 عسکر در این حمله کشته شدند. TTP در جریان بیش از 3 سال گذشته موج فزاینده‌ای از حملات تروریستی خود را در سراسر پاکستان به ویژه خیبر پختونخوا براه انداخته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار معاون صدر اعظم روسیه درباره گسترش رابط دو جانبه و راهکارهای تکمیل راهگذر راهبردی شمال جنوب گفت عزم دولت 14 برای تکمیل این راهگذر جدی است. مسعود پزشکیان ظهر امروز دوشنبه در دیدار ویتالی ساوییف معاون صدر اعظم روسیه افزود اجرای خط آهن رشت آستارا در چارچوب توافقنامه بین ایران و روسیه در اولویت برنامه های ماست و مصمم به اجرای آن هستیم. وی تأکید کرد ایران به مفاد این توافقنامه پایبند است و طرف روسی می تواند هرچه سریع‌تر نقشه‌برداری ها از مسیر و مقدمات اجرای این طرح را آغاز کند. معاون صدر اعظم روسیه نیز در این دیدار با ابلاغ سلام گرم رئیس جمهور و صدر اعظم کشورش به مسعود پزشکیان از وی برای سفر به روسیه در روزهای ابتدایی سال 2025 دعوت کرد و گفت دولت مسکو خود را برای این سفر و مذاکرات و توافقات آن آماده می کند. ویتالی ساوییف با اشاره به توافقنامه اجرای خط آهن آسترا رشت بر اراده دولت مسکو برای اجرای این توافقنامه تأکید و اظهار کرد طرف روسی خط اعتباری لازم را تأمین کرده و سرعت بخشیدن بر روند اجرای این توافق را خواستار است. روزنامه صهیونیستی معارف با انتشار یادداشتی با اشاره به قدرت رسیدن و توانایی های نظامی ایران به تل آویو هشدار داد که اسرائیل روزنامه صهیونیستی معارف با انتشار یادداشتی با اشاره به قدرت و توانایی های نظامی ایران به تل آویو هشدار داد که اسرائیل نمیتواند با ایران وارد جنگ فرسایشی شود. روزنامه معارف نوشت ایران یک قدرت بزرگ است که صدها هزار راکت در اختیار دارد و اقتصاد این کشور نیز صدها بار قوی تر از اقتصاد اسرائیل است، پس نباید ایرانی ها را دست کم گرفت. پیش از این نیز اسحاق بریک یک جنرال بازنشسته اردوی رژیم صهیونیستی در گفتگو با کانال 12 این رژیم گفته بود اسرائیل با نیروی زمینی کنونی خود قادر به مقابله و جنگ در چند جبهه نیست و حتی در جبهه غزه هم نتوانسته است بر حماس پیروز شود و همچنین گفته بود نیروهای کوچکی در اختیار داریم که در حال از دست دادن توانمندی خود هستند و نیروهای ذخیره و نیروهای ثابت نظامی جایگزینی ندارند. این جنرال بازنشسته اردوی رژیم صهیونیستی پیشتر نیز اذعان کرده بود که اردوی اسرائیل در وضعیت فرسایشی قرار دارد و نیروهای رژیم صهیونیستی قادر به پیشروی بیشتر نیستند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت از خیلی قبل با جریانات معارض سوریه در ارتباط بودیم، اما ارتباط مستقیمی با جریان حاکم بر سوریه وجود ندارد. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود همچنین امور داخلی سوریه را مربوط به مردم این کشور دانست و تصریح کرد دخالت‌های آمریکا در امور داخلی دیگر کشورها نتیجه‌ای جز ناامنی نداشته است. بقایی همچنین درباره حذف جایزه آمریکا برای توقیف ابو محمد الجولانی فرمانده گروه مسلح هیئت تحریرالشام گفت تجربه نشان داده است که تروریسم و فهرست ادعای آمریکا در این زمینه ابزاری برای تأمین اهداف قصر سفید بوده است، اقدامی که از نظر حقوقی هیچ ارزشی ندارد و صرفاً بیانگر استاندارد دوگانه واشنگتن است. وقایی افزود مهم است که سوریه تبدیل به محلی برای رشد تروریست نشود و همه کشورها به این جمع‌بندی برسند که هر نوع ناامنی در کشورهای منطقه دامنه اش به دیگر کشورهای منطقه نیز کشیده می شود. استانگزای در دیدار سفیر ایران، روابط اقتصادی تهران و کابل تقویت شود. بسته شدن یک مسیر قاچاق انسان از افغانستان به ایران و پاکستان از سوی طالبان. و مجاهد، بازگشایی سفارت عربستان گامی مهم برای تقویت روابط است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به محقق نشدن هیچ یک از اهداف رژیم صهیونیستی برای نابود کردن حماس و حزب الله گفتند ملت‌های شرافتمند منطقه به فضل الهی رژیم منحوس را ریشه‌کن می‌کنند و فردایی بهتر را برای منطقه رقم خواهند زد. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، دیروز در خجسته سالروز میلاد سیده زنان دو عالم حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها در دیدار هزاران نفر از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام و قشرهای مختلف مردم با بیان نکاتی درباره مسائل منطقه از جمله مسئله سوریه افزودند. یک گروه اختشاشگر با کمک نقشه و برنامه‌ریزی دولت‌های خارجی توانست از ضعف‌های درونی سوریه استفاده کند و این کشور را به هرج و مرج بکشاند. ایشان با اشاره به سخنان چندی قبل خود مبنی بر برنامه دوگانه آمریکا برای کشورهای منطقه، یعنی مسلط کردن یک حکومت فردی مستبد سازشگر با سلطه و اگر ممکن نبود ایجاد اختشاش و هرج و مرج در آن کشور، افزودند برنامه آنها در سوریه به ایجاد اختشاش و هرج و مرج منتهی شد و اکنون آمریکا، رژیم صهیونیستی و همراهان آنها با احساس پیروزی همچون اصحاب شیطان دچار گزافه‌گویی و حرف مفت زدن شدند. در این باره با تحلیلی از قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم سید باقر حسینی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بیانات رهبر انقلاب، در رابطه با تحولات منطقه و حال اون چیزی که ما در عرصه معادلات منطقه‌ای شاهدش هستیم، هرچند که در ظاهر آنچه که روی کاغذ مشاهده میشه این هستش که در حال کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی و برخی از شرکای منطقه اونها تونستن تغییراتی رو در سوریه ایجاد بکنن و به نوعی ساختار حاکمیتی در سوریه رو تغییر بدن و تلاش میکنن تا به نوعی با فضای رسانه‌ای، سیاست متهم‌سازی، تحقیرسازی و اختلاف افکنی رو در بین ملت‌های منطقه، کشورهای منطقه ایجاد بکنن و به نوعی بر اون هستن که از یک طرف بتونن اون اجماعی رو که در حمایت از ملت فلسطین ایجاد شده، روحیه مقاومتی که در منطقه هستش در بین ملت‌ها و اون انسجامی که و خودباوری که ملت‌های منطقه بعد از طوفان الاقصا در قبال رژیم صهیونیستی مقابله با اون پیدا کرده رو به نوعی به دنبال برهم زدن اون هستن. یک فضای روانی و یک نوع جنگ ادراکی رو ما در کنار تحولات میدانی سوریه شاهد هستیم و نوعی غرب تلاش میکنه تا از یک سوی یک مشروعیتی به تروریسم بده با ادعای تروریسم خوب و بد، چون که تحریر الشام رو به عنوان یک جریان انقلابی معرفی میکنه و تلاش میکنه تا پرونده سیاه اون در جنایتی که در سالهای گذشته داشته کمرنگ میکنه. در کنار اون هم به هر حال مسائلی مثل داعش رو مطرح میکنه و با این رویکرد دوگانه سعی میکنه تا یک نوع تطهیر سازی رو ایجاد بکنه، در از همون سیاستی که از گذشته داشتن، تروریسم که در چارچوب منافع غرب باشه، تروریسم خوب هستش و تحقیق کننده اون تروریسم بد معرفی میشه. اما وقتی که به حال اونها تلاش میکنن یک نوع فضای تحقیق سازی در عرصه منطقه اختلاف افکنی و چند پاره سازی هستش. اما وقتی که به حال رهبر انقلاب هم براش تاکید داشتن، مسئله خودباوری و استقلالی هستش که در بین جریان های مقاومت در منطقه وجود داره. عملکرد هایی که ملت فلسطین در طول 75 سال گذشته داشته و نشونگر این هستش که مقاومت فلسطین نه صرفا در دوران انقلاب اسلامی ایران تا به امروز، بلکه از گذشته تا به حال بوده و یک نوع رویکرد دینی اعتقادی ملی و میهنی هستش که زمین و ساز شکل‌گیری جریان های مقاومت از جمله حماس، جهاد اسلامی و سایر گروه هاشه. و یا در قبال لبنان هم ما شاهد هستیم که در شرایطی که رژیم صهیونیستی تا بیروت رو در اشغال داره و حمایت های کشورهای غربی از این اشغالگری ها هستش، جوانان لبنانی جنبش های عمل، جنبش حزب الله و جریان های مقاومتی رو در لبنان ایجاد کردن که زمین ساز مقابله با رژیم صهیونیستی و شکست اون در سال 2000 تا به امروز. جبهه های مقاومتی که در عراق شکل با فتوای آیت الله سیستانی و خروشی که به حال ملت عراق داشتن علیه تروریست که تا به امروز هم وجود داره و یک نوع رویکرد ضد آمریکایی، ضد صهیونیستی رو ما در این جریان شاهد هستیم. اینها نمونه هایی هستش از یک نوع بلوغ و بالندگی که در بین ملت های منطقه در چارچوب مقاومت بر اساس ارزش های دینی، ملی و اسلامی و اعتقادی شکل گرفته و اینها میشه مؤلفه هایی هستش که زمین ساز گسترش و نشر این تفکرات شده. چنان که یکی از برها تفاوت هایی که ما در عصر حاضر شاهد هستیم با گذشته این هستش که در گذشته ائتلاف ها و همگرایی هایی که دولت های عربی تشکیل دادن علیه رژیم صهیونیستی به خاطر نبودن این پشتوانه مردمی معمولا با شکست هم باشه، اما در طی چند دهه اخیر ما شاهد هستیم این رویش های ملت ها، این گرایش جوانان به مقابله با رژیم صهیونیستی برای آزادسازی سرزمین هاشون از اشغال عملا جریان های مقاومت رو ایجاد کرده. و چون که رهبر انقلاب تاکید داشتن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگو کردن دشمنان خودش، برای مقابله با تهدیداتش نیاز به نیروهای نیابتی نداره و خودش مستقیما اقداماتی که بخواد انجام میده. در کنار به هر حال آنچه که در سوریه هم ما شاهد هستیم، هرچند که غربی ها تلاش میکنن تا یک فضای بسیار مثبتی رو از تحولات نشون بدن، اما با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی بخشی از سوریه رو در اشغال، بخشی رو ما شاهد هستیم که ترکیه در حال نفوذ هستش و بخشی هم در اشغال آمریکایی هستن، قطعا با توجه به سابقه ای که ما در ملت سوریه شاهد هستیم، زمین ساز خروش جوانان سوری برای مقابله با رژیم صهیونیستی، مقابله با آمریکا و مهره های اونها خواهد شد. اون چیزی که امروز در سوریه شکل گرفته و قبل به دنبال مشروعیت دادن به اون هستش، عملا نشون داده که هیچ گونه اراده ای برای استقلال سوریه، حمایت از تمامیت ارضی اون نداره و این مسئله با روحیه و با فرهنگ مردم سوریه همخوانی نداره و قطعا این مسئله زمینه ساز شکل‌گیری جریان های جدیدی از مقاومت در سوریه برای مقابله با اشغالگری و متجاوزان خواهد شد.
جناب آقای غفوری، مدتی است که رسانه‌های غربی و صهیونیستی در صددند این گونه القاب بکنند که مقاومت ضعیف شده. نظر شما چی است، گرچه که رهبر معظم انقلاب دیروز اشاراتی به این موضوع داشتند؟
اون چیزی که به هر حال غربی‌ها بسیار تلاش می‌کنند تا در عرصه افکار عمومی به ویژه در بین کشورهای اسلامی، در بین حتی کشورهای جبهه مقاومت می‌خوان اون رو القا بکنن، این هستش که به دنبال اون هستن از یک طرف تلفات انسانی و ویرانسازی رو به عنوان دستاورد خودشون معرفی بکنن، چون که اون چه که در جنایت هایی که در غزه صورت گرفته شهادت بیش از 45,000 نفر، جنایت‌ها و کشتارهایی که انجام شده، ویرانی‌های گسترده‌ای که در غزه صورت گرفت و در کنار اون به هر حال اقداماتی که در لبنان انجام دادن، ترور برخی از فرماندهان مقاومت، ویرانسازی خانه‌ها و نابودسازی زیرساخت‌ها، اینها رو به عنوان دستاوردهای خودشون میخوان معرفی بکنن. در کنار هم بعد از تحولات سوریه هم به حال تغییر در ساختار سیاسی سوریه به عنوان یک نوع نقطه عطف برای خودشون میخوان معرفی بکنن و چنان القا میکنن که در سوریه جبهه مقاومت عملا توانایی خودش رو از دست داده و اون ظرفیت های منطقه‌ای رو نداره. یک نوع میشه با بزرگ نمایی تحولات سوریه و بهره برداری از اون به عنوان یک نوع اقدام بزرگ و فراگیر علیه جبهه مقاومت ازش یاد میکنن و بر این ادعا هستن که آنچه که در سوریه دود داده یک اقدام مردمی بوده، در حالی که اونها این مسئله رو پنهان میکنن که آنچه که در سوریه اتفاق افتاده در کنار برخی از تحرکاتی که جریان‌های داخلی و میشه گفتش عدم اقدام ارتش سوریه بوده، در کنارش به حال حمایت‌های گسترده ما کشورهای غربی و برخی از کشورهای منطقه از این گروه های تروریستی شبه نظامیان رو داشتیم که زمینه ساز تغییرات در سوریه و اتفاقا این چیزی که غربی ها اصلا بهش اشاره نمی کنن این هستش که عملکردهای دولت مردان سوریه در طول یک سال گذشته که بر اساس وعده های کشورهای غربی، کشورهای عربی اومدن از ظرفیت های حضور مقاومت در سوریه کم کردن، زمینه ساز این ضعف های امنیتی و نظامی شد که تحقق بخش به حال اهداف غربی ها در ریشه و گسترش تروریست ها و رسیدن به دمشق داشتن، اینها رو کتمان میکنن. میشه با وجودی که به حال الان در واقعیت میدانی در رابطه مسئله مقاومت وجود داره، اولا اینکه تحولات سوریه نشون داد که کشورهای منطقه تا زمانی که در جبهه مقاومت و اتکای به مقاومت هستن میتونن اون تمامیت و یک پارچگی و ثبات خودش رو داشته باشن و اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاد دقیقاً برگرفته از کم شدن توجهات دولت مردان سوریه به ظرفیت‌های جبهه مقاومت و دل بستن به برخی از وعده‌هایی بوده که برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دادن. اما در رابطه با تحولات لبنان و فلسطین هم نکته اساسی این هستش که در لبنان سرانجام رژیم صهیونیستی به رغم تمام اون تحرکاتی که انجام داد وادار به آتش بسی شد که برگرفته از خواسته های حزب الله بود و عملا رژیم صهیونیستی حتی نتونسته اون ادعاها و اهدافی رو که مطرح میکرد در رابطه با لبنان و عقب روندن حزب الله، اشغال اراضی جنوبی لبنان، بازگردوندن شهرک کشینان به شمال سرزمین، هیچ کدوم از این اهداف رو نتونسته محقق بکنه. در فلسطین هم رژیم صهیونیستی پس از 14 ماه کشتار و جنایت و ویرانسازی همچنان اهداف ابتدایی خودش، یعنی نابود کردن حماس، تسلط بر غزه، آزادسازی و اسرای خودش رو نتونسته انجام بده. اینها خودش بیانگر این هستش که نه تنها ظرفیت‌های مقاومت کم نشده بلکه مقاومت در ابعاد گسترده‌تری در جریان هستش. اون چیزی که به هر حال امروز ما در یمن شاهدش هستیم، اقداماتی که جبهه مقاومت و مردم شجاع یمن انجام دادن در پاسخ خو کردن رژیم صهیونیستی، در پاسخ دادن به حملات و تجاوزات ائتلاف آمریکا، اینها خودش ظرفیت‌هایی هستش که نشونگر پویایی مقاومت در بین ملت‌های منطقه هستش و اینها خودش سندی آشکار به این هستش که برخلاف ادعاهای رسانه‌های غربی نه تنها مقاومت تضعیف نشده بلکه تونسته از اون تهدیداتی که براش بوده به عنوان یک فرصت و ظرفیت سازی استفاده بکنه و قطعا روند تحولات نشون میده که در آینده در نهایت تعیین کننده سرنوشت منطقه مقاومتی خواهد بود که برگرفته از تفکرات ایستادگی و مقابله با رژیم صهیونیستی و حامیانش هستش.
خب تحلیل قاسم غفوری بود درباره سخنان رهبر معظم انقلاب که فرموده بودند ملت‌های منطقه فردایی بهتر را برای منطقه رقم خواهند زد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در نشستی در ولایت لوگر تأکید کرده که حکومت طالبان در کنار دستاوردهای اقتصادی در بخشهای سیاسی و علمی نیز دستاوردهای چشمگیری داشته است. با گزارشی از زهرا سلطانی در این زمینه توجه بفرمایید.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در مراسم دستاربندی فارغان مدرسه جهادی در ولایت لوگر گفته است که حکومت طالبان در کنار مدارس دینی به توسعه مکاتب و دانشگاه‌ها در کشور متحد است و تلاش‌ها جریان دارد تا محصلان دانشگاه‌ها بر روحیه دینی آموزش ببینند و به کشور خدمت کنند. بر بنیاد خبرنامه‌ای که از سوی ارگ منتشر شده، مولوی عبدالکبیر در این مراسم افزوده با آمدن دوباره حکومت طالبان علاوه بر پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی، دستاوردهای علمی نیز در کشور به میان آمده است. در همین حال شماری از استادان دانشگاه از جمله حکمت الله میرزاده از حکومت طالبان میخواهند در کنار آموزش‌های دینی و علوم عصری در مکاتب و دانشگاه‌ها توجه کرده و زمینه آموزش را برای همه افراد جامعه به شمول زنان و دختران فراهم کند.
من فکر میکنم مردم افغانستان تافته جدا بافته از سایر مردمان دنیا نیست و در کنار آموزش‌های دینی به آموزش‌های عصری قطعاً نیاز دارند. بنابراین بر امارت اسلامی است تا در کنار فراهم آوری آموزش‌های دینی برای همه اتباع، زمینه آموزش‌های عصری را برای همه اتباع کشور هم از زنان و مردان در دانشگاه‌ها و مکاتب نیز فراهم بسازند تا جامعه افغانستان از کاروان ترقی و تمدن کشورهای جهان عقب نماند.
معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ادامه سخنانش گفته است که حکومت طالبان به شکل درست از افغانستان نمایندگی کرده و در 3 سال گذشته توانسته به گونه مستقیم با جهان رابط برقرار کند. شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله عزیز معارج اما بر این باورند که حکومت طالبان در طی 3 سال گذشته آنگونه که باید نتوانسته با کشورهای جهان رابطه داشته باشد و مشکلات موجود سیاسی در کشور را حل نماید.
بروز مشکلات فعلی افغانستان ناشی از انزوای بین‌المللی یا دوری جهان است و نداشتن رابط با جهان است. بنا داشتن رابط و تعامل و همچنان گسترش این رابط با جهان به نفع افغانستان هم در حل مشکلات اقتصادی افغانستان، اجتماعی افغانستان، رفت آمد ملت و همچنان سیر رفع مشکلات سیاسی و امنیتی افغانستان نقش مهمه و ارزنده داره.
در بیش از 3 سال گذشته تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. حکومت طالبان اما با برخی از کشورها رابطه نسبتا خوبی دارد و همکنون 39 نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در هماهنگی با وزارت امور خارجه حکومت طالبان در شماری از کشورها باز بوده و فعالیت دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از توقیف سارقینی که با استفاده از نام نیروهای امنیتی از مردم سرقت می نمودن خبر دادند. جزئیات را در گزارش آصف شینواری بشنوید.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار میگوید سارقینی که با استفاده از نام نیروهای امنیتی از مردم سرقت می نمود بازداشت نموده است و گفته مسئولان بازداشت شدگان به جرم هایشان اعتراف نموده که به زودی پرونده هایشان به ارگان های عدلی و قضایی تحویل داده می شود. سید طیب حماد سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید موظفین امنیتی فرماندهی پلیس از مربوطات شهر جلال آباد 2 تن سارقین را بازداشت نموده که با استفاده از نام و یونیفرم نظامی نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شهر جلال آباد از مردم سرقت می نمود. پول نقد، تلفن های همراه و دیگر اشیاء قیمتی آنها را می گرفتند.
هغه 2 تن غلنی ولیدی چې د تورخم جلال آباد ښار په لوی لار به لخلق څخه د وسیله په زور موبایلونه پیسې او نور قیمتي توکي اخیستل.
سخنوی فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار گفت بازداشت شدگان به جرم هایشان اعتراف نموده که به زودی پرونده هایشان به ارگان های عدلی و قضایی تحویل داده خواهد شد. در این حال سارقین بازداشت شده میگوید در نقاط مختلف شهر به استفاده از سلاح و یونیفرم نظامی دست به سرقت زدند.
دو سرقه کن کړی زنګلو کن کړی دی خو شده پیسې ولا کړی او تلفنان ولا کړی
مقایسه سبزنګار او نام بابی محمد عظیم است. میپم در خوشکنبر یک دوزی در لنگ روچس کدیم سراچه، یک دوزی هم در ایباغل سراچه کدیم، یک دوزی دیجه کدیم.
کسانی که اموالشان از جانب سارقین بازده شده به سرقت برده شده بودند، از این اقدام نیروهای امنیتی استقبال نموده، خواستار مجازات جدی برای بازده شدگان می باشد.
چیز اسلامی امارات به نام زمون تلور لکه نوی زر کلداری، تلویغ زر افغانه دری موبایلون رو اخیستن.
چه غلای او که پیسی $900 $15 زر افغانه زما سخه د وصلی په زور واغست او
بان هم که همروزه تعداد از افراد متهم به ارتکاب جرایم جنایی در شهر جلال آباد از جانب نیروهای امنیتی بازداشت میگردد، اما هنوز هم در میزان جرایم جنایی در شهر کاهش قابل ملاحظه نیامده است که شهروندان جلال آباد نیز از این بابت نگران هستند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کنه شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام. با جوانان اهمیت بدهیم موضوع امروز برنامه کلام ناب است که در این رابطه صحبت های کارشناس محترم برنامه آیت الله استادی را با هم شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی رو راجع به جوانها و کسانی که در مورد جوانها وظایفی دارن عرض میکنم. مقدمه ای که عرض میکنم اینه که آینده هر کشوری، هر جمعیتی، هر جامعه ای به آینده جوانهاشونه در ابعاد مختلف. اگر ما بخوایم در یه جامعه ای ببینیم 20 سال بعد از نظر صنعت چجوریم، باید ببینیم امروز جوانان ما در این رابطه چقدر تلاش میکنن، چقدر کوشش میکنن، چقدر دنبال تحصیل این رشته هستند، تا بتونیم قضاوت کنیم که ما در 20 سال آینده، 10 سال آینده، 30 سال آینده از نظر صنعت در این رتبه هستیم، در این درجه هستیم. کشاورزی همینطور، پزشکی و طب همینطور. در هر رشته ای ما بخوایم راجع به آینده قضاوت کنیم، باید ببینیم در شرایط کنونی جوانان ما در اون رشته چقدر تلاش میکنن، چقدر کوشش میکنن، چقدر دنبال میکنن. اگر ما دانشجو، محصل در رشته پزشکی فراوان داشته باشیم و تلاش و کوشششون هم خوب باشه، پیداست که در آینده از نظر پزشکی خودکفا هستیم، پیداست که کمبود نخواهیم داشت. همه رشته‌ها اینطوره. مسئله دین و دیانت هم همینطوره. اگر ما خواستیم بدانیم که 10 سال بعد، 20 سال بعد جامعه ما از حیث تدین چجوره، خانمای ما در 10 سال بعد، 20 سال بعد از نظر حجاب چجورن، از نظر عفاف و عفت چجورن، مردم ما در 20 سال بعد از حیث امین بودن، صادق بودن، ظالم نبودن، اجحاف کننده نبودن چجورن؟ قاعدش اینه که ببینیم جوانها چجورن، چون همین دختر خانم و همین جوانه که 10 سال دیگه 20 سال دیگه ما میخواییم در موردش قضاوت کنیم. خب اگر امروز مسئله حجابش جور نباشه، امید این هست که در آینده جور بشه. اگر امروز یه جوان درست دنبال تحصیل نباشه و آلوده به یک کارهای دیگه باشه، امید به آیندهش هست. به این خاطر مسئله جوانها بسیار بسیار اهمیت داره، هم برای خانواده ها، هم برای جامعه، هم برای کل کشور. از موضوعاتی است که به هیچ نحوی نمیشه ازش غافل شد. تمام کسانی که در این رابطه وظیفه دارند باید به وظیفه خودشون آشنا و توجه داشته باشند و وظیفه خودشون انجام بدن. در مورد جوانها، خانواده ها پیداست که وظیفه دارن. پدر و مادرها در مورد جوانها و نوجوانهاشون پیداست وظیفه دارن. آموزش و پرورش در این رابطه وظیفه و مسئولیتی سنگین داره. دانشگاه ها و کل مراکز آموزش پیداست که مسئولیتی بسیار سنگین دارن. حوزه های علمیه، روحانیان، مساجد، حسینیه ها، هر جایی که برنامه دینی هست، هر جایی که وظیفه شون برپایی مجالس دینی هست، اینا نسبت به جوانها وظیفه دارن. اگه غافل باشند آینده خوبی نخواهیم داشت. اگر امروز ما مواظب جوانهای خود نباشیم، اگر امروز نهادهایی که در این رابطه مسئولیتی دارن اونطور که باید به مسئولیت خود توجه نداشته باشن، قطعا آینده خوبی نخواهیم داشت. صدا و سیما، مطبوعات، نویسندگان، هنرمندها، هر کسی که در این رابطه میتوانه کاری انجام بده و داره کار رو انجام میده، باید توجه داشته باشه که یک نسلی تحت تأثیر برنامه های اوست. صدا و سیما باید توجه داشته باشه، مطبوعات توجه داشته باشن، نویسندگان ما، هنرمندان ما، چون بالاخره جوان تحت تأثیر قرار میگیره و اینها هستن که میتوانند با برنامه های متنوع روحانی به سهم خود، دانشگاهی به سهم خود، آموزش پرورش به سهم خود، صدا و سیما به سهم خود، میتونن با برنامه های جوانهای متدینی رو تربیت کنن. و اگه خدای نکرده جور دیگه هم باشه، جور دیگه تربیت میشن. حالا ائمه ما رسول خدا در مورد جوانها مطالب بسیار روشن و آموزنده فرمودن، هم نسبت به کسان و نهادهایی که در این رابطه مسئولیتی دارند، هم نسبت به خود جوانهای عزیز که خودشون چه وظیفه‌ای دارند. اول مطلبی که از روایات براتون عرض میکنم اینه که در روایات ما هست که باید همه توجه داشته باشن، هم خود جوانها توجه داشته باشن، هم پدر و مادرها توجه داشته باشن، هم تمام نهادهایی که در این رابطه میتونن کاری انجام بدن. به چی توجه داشته باشن؟ به این که نوجوان و جوان، پسر و دختر تأثیر پذیره و تأثیر پذیریش از بزرگ سالها خیلی زیادتره. یعنی زود یه حرفی رو قبول میکنه، زود تحت تأثیر قرار میگیره. چون اینطوره، هم این یه فرصتیست برای برنامه ریزها که از این فرصت که او زود قبول میکنه استفاده کنن، هم یه تهدیدی است که دشمن از همین استفاده میکنه. یعنی همونطور که یک جوان اگر پایه تفسیر قرآن بره تحت تأثیر قرار میگیره، زودتر از دیگران تحت تأثیر قرار میگیره، همین جوان اگه پایه برنامه منحرفی هم بره، زودتر از دیگران تحت تأثیر قرار میگیره.
از از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارت.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوندیار و نگهدارتان.
صفاز دنیا آیان که آفریدی از خاک تیر ما را وین جلوه‌ای هستی از چرخ تا سریا با ذات توست قایم با نام توست پیدا از تو وجود ما از تو روان ما ای خالق جهان از تو نشان ما یا الله